رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، به رادیو صوفی هستم با نشر اولین مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز سه شنبه 20 ژانویه سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است.
شام بخیر، من رحمت کریم دولت هستم که در این نشر مجله شما را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. در آغاز اخبار تازه جهان در تهیه و تقدیم همکارم نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی، امروز باراک اوباما با عنوان 44مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد میکند. انتظار میرود که در مراسم یاد کردن سوگند در نزد کاخ سفید حدود 2 میلیون نفر شرکت کنند. مراسم سوگند ساعت 22 وقت تاجیکستان در نظر داشته شده است. هزاران نفر کارمندان پلیس و گارد ملی از هوا و آب و زمین امنیت را زیر نظر دارند. اوباما که نخستین رئیس جمهوری آفریقای تبار آمریکا است، در دوره ریاست جمهوریش با دشواری های جنگی سامان نیافته در افغانستان و عراق و بحران مالی روبرو خواهد شد. جورج بوش نسبت به رؤسای جمهوری پیشین کاخ سفید را با اعتباری کمتر ترک میکند. امروز اسدالله رحمانوف رئیس کمیته صدا و سیمای تاجیکستان در دوشنبه در نشستی خبری با روزنامه‌نگاران گفت اگر شبکه تلویزیونی RTR روسیه در ظرف یک ماه قرض خود را پرداخت نکند، این شبکه بسته و روی موج‌های آن یکی از شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان پخش خواهد شد. آقای رحمانوف گفت
در مهلت یک ماه با اسای مالیوی یعنی تل رادیو کام تاجیکستان و دیگه ترکی روسیه اگر حل خود را نیابد، پخش برنامه RTR در کانال جمهوری تاجیکستان منع کرده می شود.
شبکه RTR از شرکت دولتی تل رادیو کام تاجیکستان برای خدمات فنی و برق تقریبا 150 هزار دلار قرض دار است. با گفته آقای رحمانوف، جانب تاجیکستان در دوام 3 ماه گذشته بارها برای پرداخت این قرض به جانب روسیه نامه فرستاده است، ولی تا حال از شبکه RTR جواب نگرفته است. در دوام سال 2008 در تاجیکستان بیش از 680 کارمند مقامات انتظامی به مجازات کشانده شده اند. دادگاه عالی تاجیکستان در این باره در نشست خبری اطلاع داده است. در میان این 680 نفر 2 کارمند دادگاه نیز هستند که به رشوه‌خواری متهم دانسته شده اند. میرزایف رئیس دادگاه ناحیه جلیکولی ولایت ختلان و یکی از قاضیان دادگاه ناحیه قبادیان از جمله آنها بوده اند. بیشتر از 70% این کارمندان مقامات انتظامی برای رشوه‌خواری بازداشت و محکوم به مجازات شده اند. بان کی مون دبیری کلی سازمان ملل متحد امروز گفت که وضع در باریکه غزه قلب‌ها را ابگار می‌کند. وی از اسرائیل و از گروه حماس خواست که تا حد امکان خشتنداری نشان دهند و آتش بس را رعایت کنند. بان کی مون در جریان سفرش به باریکه غزه سند منتشر ساخت و از نمایندگی های سازمان ملل متحد که در جریان 3 هفته حمله های اسرائیل بر ضد تندروهای فلسطینی آسیب دیده اند بازدید کرد. آقای مون از روز یکشنبه به این سو، یعنی از زمانی که اسرائیل و حماس آتش بس اعلام کردند، تنها مقام بلندپایه بین المللی است که از باریکه غزه بازدید میکند. ادامه اخبار. امروز انتقال گاز روسیه به اروپا توسط اوکراین از سر گرفته شد. روسیه و اوکراین راجع به نرخ گاز اختلاف نظر داشتند و تقریبا 2 هفته انتقال گاز به اروپا باز داشته شده بود. الکسی میلر رئیس شرکت گازپرام روسیه ضمن ملاقات خود با دمیتری مدودف رئیس جمهوری کشورش در مسکو چنین گفت:
با نظر داشت این که نرخی گاز با بهای فراورده های نفتی ارتباط دارد، در آینده قیمت گاز برای اوکراین نیز با تغییرات در بهای نفت ارتباط خواهد داشت.
شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین تأیید کرد که روسیه انتقال گاز به اروپا را آغاز کرده است. کارشناسان میگویند رسیدن گاز به استعمال کنندگان اروپایی دست کم 36 ساعت را در بر میگیرد. و جوانان در ترکمنستان به رادیوی آزادی گفتند آنها امیدوارند که دولت باراک اوباما به تحکیم رابطه با ترکمنستان و بهبود وضع حقوق بشر در این کشور کمک خواهد کرد. جوان با نام احمد گفته است دولت جورج بوش به نقض حقوق بشر توجه کمتر داشت، چون سرگرم جنگ در افغانستان و عراق بود. زنی جوان گفته است وی امیدوار است که دولت اوباما روش جدی‌تر در برابر نقض حقوق بشر در پیش خواهد گرفت.
تشکر نور محمد که ما و شنونده گرامی رو با رویدادهای تازه عالم آشنا کردید. اما شنونده ارجمند اگر توضیحات بیشتر درباره خبرهای جهان دریافت کردنید، با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید. www.azadi.org تکرار میکنم www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند خبر مهمی نیمه اولی مجله شامگاهی.
در چند ساعت نزدیک باراک اوباما با کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا میشیند.
محافل سیاسی تاجیکستان از ریاست باراک اوباما چی انتظاری ها را دارند؟
درخواست یک مقام بلند مرتبه مذهبی در تاجیکستان برای عفو زندانیان.
و شبکه تلویزیونی RTR پلانت روسیه را در تاجیکستان خطر قطع پخش تهدید میکند.
مجله شامگاهی را با یک خبری مهم در حیات آمریکا و طوری هم به نظر میرسد برای جامعه جهانی شروع میکنیم. بعدی کمتر از 3 ساعت آمریکا صاحب پرزیدنت نو می شود. شهروند 47 ساله آمریکا باراک حسین اوباما همچنین 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده سوگند یاد می کند. از حالا هزاران نفر در خیابانی بین کاخ سفید و بنای کنگرس جمع آمدند تا در این مراسم شرکت کنند. انتظار می رود تدریجا تعداد آنها از 2 میلیون نفر هم بالی خواهد شد. همچنین زیاده از 1 میلیارد نفر از اهل جهان معرکه را از تلویزیون ها تماشا خواهند کرد.
درست است براد و طوری هم احساس می شود در ارتباط با رسم سوگند سراسری ایالات متحده را روحیه خوشبینی و امید فرا گرفته است. این هم در حالی که کشور با 2 جنگ و پسرفت اقتصادی روبروست و با پرزیدنت نو با امید می نگرد که او خواهد توانست مملکت را از این مشکلات رها کند و به آینده روشن‌تری رساند. همه آمادگی ها با رسم سوگند پرزیدنت نو آمریکا و انتظاری و واکنش ها را همکاری ما سلیم ایوبزاد دنبال کرده است و حالا از او می شنویم که جریان حادثه چگونه است و چرا چشم تمام عالم در این لحظات به واشنگتن دوخته شده است.
این روزی است که باراک اوباما از کودکی آرزویش را داشت. سال گذشته مربی دوره‌های باغچه‌روی او به خبرنگاران گفت اوباما خردسال بار انشای نوشته بود زیر عنوان من می‌خواهم پرزیدنت شوم. کمتر از 3 ساعت دیگر و او دستش را روی کتاب مقدس خواهد گذاشت و سوگند خواهد خورد که از قانون اساسی ایالات متحده حمایت خواهد کرد و پرزیدنت آمریکا خواهد شد. 2 چیز در این معرکه بی‌نظیر است. یکی شادی و هیجان آدمان که ممکن است شماره آنها در نشنل مول یا کوچه باغ ملی خیابان بین کاخ سفید و بنای کنگرس از 2.5 میلیون نفر هم بیشتر شود. دوم چاره‌های امنیتی که برای آنها 75 میلیون دلار خرج خواهد شد. زیاده از 100 کوچه در مرکز واشنگتن بسته شد و 7 پل بین ایالت ویرجینیا و پایتخت نیز. دوشنبگی ها می دانند که بسته شدن راه ها چه معنا دارد، اما حادثه دوشنبه در واشنگتن شاید 1000 مرتبه بزرگتر است. در گوشه بام همه بناهای اطراف نشانزنها و ناظران نشستند و ده ها چرخ بال در فضا دور می خورد. صدها متخصص امنیت، مذاکره کننده های حرفه‌ای با گروگانگیران، ازدحام بزرگ پلیس و گارد ملی آماده واکنش به کمترین حرکت بی‌جایند. در حالی که اوباما با یک جهان هیجان و خوشبینی پیشواز گرفته می شود، از دری دیگری کاخ سفید باروکالای پرزیدنت جورج بوش را که چند روز آخرش را در آرامی بسر برد با ماشین ها بار می کنند. آخرین شنبه و یک شنبه اش را بوش همراه همسرش لارا در کمپ دیوید آسایشگاه پرزیدنتی بیش از آران بیرون از واشنگتن گذراند. روز شنبه آخرین پیام رادیویی پرزیدنتی اش را پخش کرد و با جانشینش براری کار خواست.
On Tuesday, Laura and I will join all Americans in offering our best wishes to President Obama, his wife Michelle.
روزی سه‌شنبه لورا و من به همه آمریکاییان همراه می‌شویم تا با پرزیدنت اوباما، همسر او میشل و 2 دختر زیبایشان بهترین آرزوها را بیان کنیم. و همان روز دیرتر ما به تگزاس نزد خیش و تبار و دوستان عزیزمان می‌رویم. من در حال از منصب می‌روم که از کار خود در این مقام افتخار دارم و عمری باقی مانده خود رو با سپاسگزاری به سر میبرم از آن که امکان داشتم همچون پرزیدنت و بزرگترین ملت روی زمین خدمت کنم.
جورج بوش نیز در رسم سوگند و دیرتر در ضیافت پرزیدنت نو یک جو با چهره های معروف سیاسی شرکت خواهد کرد. از اعضای نوی حکومت تنها وزیر دفاع روبرت گیتس در رسم سوگند حضور نخواهد داشت و جانشین اوباما برای حالت فلاکت آمیز تعیین شده است. بناهن گیتس در مکان مخفی دور از جای معرکه محفوظ خواهد بود. چاره های شدید امنیتی هرچند برای همه گونه معرکه های امریکا اکنون خاص شده است، برخی از تخمین و پیشگویی ها را به یاد می آورند که طبق آنها باراک اوباما ممکن است هدف سوء قصد قرار بگیرد. اما اضطراب اساسی مردم چه در کوچه باغ ملی واشنگتن و چه در سراسر امریکا بیشتر به وضع اقتصادی مملکت رفت می گیرد. اقتصادیات امریکا سخت بیمار است و هرچند در چنین مواردها از دپرسیای سالهای سیوم یاد می کنند، با عقیده اکثر کارشناسان این یک پسرفت عادی نیست و نهایت عمیق است. با هوشان و بیداران، با وجود آنکه از اوباما همچون نخستین پرزیدنت آفریقای اصل استقبال میکنند، میگویند تنها با پیام های امیدوار کننده مشکل است کشور را از این حال رها کرد. برنامه مشخص اقتصادی اعلان نشده است، با استثنای آنکه اوباما گفته است بر رگ های اقتصادیات خونه از 825 میلیارد دلار خواهد گذراند و 2 تا 3 میلیون شغل نو ایجاد خواهد کرد. ولی اگر این خون بر رگ های ضروری نرود، فقط باعث تورم میگردد و دلار میتواند فرو بپاشد. مردم تحت شعوران این ترس را دارند، اما با دانش، قطعیت و معتمدی اوباما دل باختند. پیام های اوباما که نیز بلند پرواز نبوده بلکه آینه راستبینی وضع واقعی بودند، اکنون باز هم زمینی تر می شوند.
But I can't do it by myself. Michelle can't do it by herself. Government can only do so much.
ولی من خودم به تنهایی نمی توانم این کار را کنم. میشل هم تنها خود این کار را کردن نمی تواند. حکومت هم فقط همین را می تواند. و اگر ما تنها انتظار باشیم که کسی می آید و برای ما این کار را می کند، کسی می آید و جای خالی را پاک می کند یا فرزندان ما را تربیت می کند، خلاص اگر ما انتظار می شویم که کسی دیگری به جای ما کاری ما را می کند، هرگز کاری به انجام نخواهد رسید. ما باید همه یک جای مسئولیت را بر دوش بگیریم و این کار یک شبه هم نیست.
And so this is not just a one-day affair.
از روی هیئت حکومتش نیز از یک سو اعتماد انگیزش می‌یابد که اکثر وزیران صاحب تجربه و واقع بینند، اما این هم گفته می‌شود که احتمال رقابت میانی آنها کم نیست. ولی اکثریت به لیاقت اوباما در متحد کردن آدمان باور دارند و شاید اصلا همین است سرچشمه هیجان و خوشبینی مردم. تقریبا همه نظرسنجی های چه مرکزهای آمریکایی و چه خارجی نشان می‌دهند اعتماد اهالی به اوبامایی که هنوز به کرسی پرزیدنت ننشسته است در میان 5 پرزیدنت اخیر امریکا بلندترین بوده، به 80% نزدیک می شود. سر از امروز و مجبور و محکوم به آن خواهد بود که ارزندگی خیش را به این اعتماد و هم آرزوهای صبح نوی امریکا هر روز اثبات نماید. در پس منظر شبه های تاریخ که غالبا کار عملی پرزیدنت ها به وعده های انتخاباتی نامزدها کمتر شباهت داشته است.
آمادگی مردم امریکا و چشم انتظار اهل عالم به رسم سوگند یاد کنی 44مین پرزیدنت امریکا باراک اوباما.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
موضوع با کرسی ریاست جمهوری امریکا نشستن باراک اوباما را ادامه می دهیم. طور هم قبلا گفتیم بر اضافه مردم امریکا در کشورهای دیگر جهان به این مراسم با توجه نظر می کنند. در تاجیکستان نیز مردم و هم محافل سیاسی انتظاری های از تغییر ریاست در ایالات متحده امریکا دارند.
و طور معلوم برات اکثر محافل سیاسی تاجیکستان با تحولات چشمگیر در گوشه های مختلف دنیا نظر خود را ایراد و مطبوعات ایران میکنند و این بار هم همکارم عبدالقیوم قیمزاد انتظاری و امیدواری و آینده بینی شخصیت ها و محافل سیاسی تاجیکستان را از آغاز فعالیت باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری امریکا در گزارش گرد آورده است که تقدیم شما می شود.
انتظارات و امیدواری های محافل سیاسی احزاب و کارشناسان تاجیک از باراک اوباما که روز سه‌شنبه 20 ینوار به حیث پرزیدنت 44 امریکا به ایفای وظیفه خواهد پرداخت یک رنگ و یک نواخت نیست. برخی از همصحبت هایمون بر این باورند که اوباما سیاست های این کشور را به طور قابل ملاحظه تغییر خواهد داد، اما گروه چنین توقع را ندارند و میگویند سیاست امریکا و به خصوص سیاست خارجی این ابرقدرت جهانی به حد ثابت و استوار است که باراک اوباما شاید تحت چنین شرایط نه همه وعده های قبل از انتخاباتی خود را بتواند به اجرا درآورد، ولی اکثر آنهایی که در ارتباط به این موضوع صحبت کردند به این نکته که باراک اوباما از پرزیدنت پیشین این کشور کاملا فرق میکند وحدت نظر داشتند. دولت علی دولتزاده معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، حزب حاکم در تاجیکستان، مطمئن است که اوباما در سیاست خارجی آمریکا تحولات جدی وارد خواهد کرد، مخصوصا قضیه خاورمیانه عراق و افغانستان به باور دولتزاده در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما حل خواهند شد.
امید داریم که در سیاست آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی هم یک دیگرگونی های کلی را به وجود می آورد. نظرم این است که پیش از همه وضع افغانستان با یک تنجو آرامی می شود. در برابر این تاجیکستان همچون یک عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی می تواند در به عمل آمدنی اون سیاستی که امریکا در راه پیشگیری نمودنی هم پهن گردیدن مواد مخدر و هم مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی میبرد کلا مساعدت نماید.
اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از باراک اوباما انتظارات زیاد نداشته است. آقای کبیری معتقد است که اوباما افاده کننده اراده یک بخش از محافل و دایره های سیاسی امریکاست که همه اقدامات و برنامه های من بعدی او با نظر داشتی حفظ منافع این دایره ها راه اندازی می شود. اما میگوید آقای کبیری اوباما در 4 سال فعالیتش به حیث پرزیدنت امریکا بیشتر به ترمیم و تعمیر خرابه های مشغول خواهد شد که از پرزیدنت پیشین میراث گرفته است.
نظام سیاسی امریکا تا به اون حد کنسرواتیو یعنی محافظه‌کار هست که رئیس جمهور تقریبا افاده کننده خواسته ها و تصمیم های یک تیم هست، ولی من مطمئنم که جناب اوباما اون اشتباه های بوش کرده بود اونها را راه نخواهد داد.
در همین حال شادی شبدولوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان بر این نظر است که باراک اوباما پرزیدنت جدید امریکا را ضرور است برای برقراری موقع پیشینه این کشور ابرقدرت وعده های قبل از انتخاباتش را در عمل تطبیق کند. آقای شبدولوف میگوید
او گفت که اصلاحات عمیق میکند در اقتصادیات مالیات خود امریکا و با دستگیری طبقه پایانتر چیز، یعنی او میلیاردرهای میلیونر خورا گفت که نه از بایو اندازه را زیاد میکنم، لیکن اینا را دستگیری میکنم که کشورهایی که محافظت نشدن از لحاظ اجتماعی. دوم گفت که در مناسبت امریکا و دولت های آسیا و دیگر دولت های جهان که برخورد تازه میکنم، با روسیه هم مناسبت درست ما جاری میکنیم، با چین هم جاری میکنیم، همین چیز ما از اوباما انتظار هستیم.
ضمن کارشناسان تاجیک از جمله ابراهیم عثمان استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید به تفاوت از پرزیدنت پیشین امریکا جورج بوش، باراک اوباما پرزیدنت تازه انتخاب در هیچ یکی از سخنرانی هایش استفاده از زور و جنگ را برای ایجاد و یا گسترش دموکراسی تاکید نکرده است. و در این جهت میگوید آقای عثمان او انتظار دارد و مطمئن نیز هست که باراک اوباما در ردیف پرزیدنت های موفق و کامیاب امریکا نام خود را ثبت خواهد کرد.
من به امیدم که پرزیدنت نو امریکا اون روحی را که جفرسون و لینکلن پیش بردند ادامه میدهد، یعنی دموکراسی وای واقعا دموکراسی سازنده می شود. و من امید میکنم که نگاه وای به مردم شرق هم مانند نگاه به زادگاه پدرش می شود.
به این ترتیب اکثر کارشناسان و مسئولان احزاب سیاسی تاجیکستان معتقدند و خوشبینند که باراک اوباما به حیث رئیس جمهوری نوی امریکا سیاست های امروز این کشور را که دچار مشکل شده است به سمت مثبت اصلاح خواهد کرد، و از طرف دیگر امریکا به عنوان کشوری پیشرفته و نمونه موفق نظام دموکراتی دوباره نفوذ و مقام خود را در سیاست بین المللی برقرار میکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظاری سیاستمداران تاجیک از آغاز کار رئیس جمهوری نوی امریکا و همین حال شنونده گرامی به محل اصلی واقعه، یعنی به کرسی پرزیدنتی نشستن باراک اوباما در واشنگتن رو میاریم. همکارم سلیم ایوبزاد از طریق تلفن با ناظر وکیلی خبرنگاری رادیوی فردا در تماس شد و حال و هوای واشنگتن را در این لحظه ها پرسید و ابتدا پرسید که او کجاست و چی کار میکند.
من الان در شهر واشنگتن درست در برابر کاخ سفید قرار دارم و میبینم که از خیابانهای مختلف مردم همینطوری سرازیر شدن با جمعیت بسیار بسیار زیاد. خیابانها در واقع هیچ ماشین شخصی در خیابانها دیده نمیشه، فقط گهگاه اتوبوس های مسافری بزرگ هست که در کنار خیابون ها پارک کردن و مردم پیاده میشن از این اتوبوس ها و همینطور به اصطلاح محلی که در بهش مال گفته میشه در واشنگتن، جمعیت بسیار بسیاری در اونجا حضور دارن و همگی خودشون رو برای ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن که ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اروپا میشه، مراسم به اصطلاح سوگند آقای اوباما رو تماشا بکنن. من البته برای اینکه بتوانم صدای شما رو بشنوم و شما صدای من رو بشنویم، به یک جای خلوتی پناه آوردم، به طرف به اصطلاح جایی که جمعیت دور است، وگرنه در میان جمعیت نه صدای من رو شما میتونید بشنوید نه من صدای شما رو میتونم بتونم بشنوم.
بله بله. و اما درباره چاره های شدید امنیتی صحبت زیاد است، شما چی میبینید؟
بله، تدابیر امنیتی بسیار در اینجا مشخصی به چشم میخوره. همینطور ممکن است که ببینید الان صدای به اصطلاح آژیر پلیس رو شاید بتوانید بشنوید از اینجا، برای اینکه بسیاری از این جمعیت ها رو توسط ماشین های پلیس همینطوری محافظت شدن و دارن به سمت به تدریج به خیلی با کند و با سرعت بسیار کندی به سمت محل مراسم دارن میرن. خیابون ها رو تقریبا به روی اتومبیل ها بستن، فقط مردم میتوانن به اصطلاح در این خیابون ها حرکت بکنن و بعد در جایگاه ویژه‌ای که برای مراسم در نظر گرفته شده طبعا باید افراد یک اجازه مخصوص داشته باشند. مردم عموما به طور فقط در اماکن عمومی میتوانند رفت و آمد بکنند، اما محلی که مراسم در واقع قرار برگزار بشه که ده ها هزار نفر در اونجا دعوت شدن و به اصطلاح کارت مخصوصی براشون صادر شده، برای همه نیست در واقع.
و همچنین روحیه مردم که دارن اینجا جمع میشن چگونه است؟
بله، روحیه مردم بسیار روحیه شاد و خوبی دارن. همونطوری که میدونید آقای اوباما با شعار تغییر، با شعار امیدواری و با شعار به اصطلاح تغییر اساسی در واشنگتن انتخاب شد و کاملا این روحیه رو در میان مردم میبینید. مردم روزنامه ها همینطور شعارهایی که به اصطلاح سرخطهای روزنامه هایی که دادن تمامش اختصاص داده به عکس آقای اوباما و با شعارهایش مثل امید، امیدواری، مثل تغییر. و در نتیجه مردم بی اندازه مشهورن از این به اصطلاح از یک چنین روزی و در جشن و سرور شرکت کردن. و به هر حال همونطور که میدونید آقای اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکاست و 44مین رئیس جمهور آمریکاست و به هر حال بدون شک یک روز تاریخی است برای همه مردم و برای نه فقط مردم آمریکا، بلکه یک واقعه تاریخی است واقعا در جهان. به همین جهت مردم فکر میکنم که نه تنها فقط از ایالت‌های مختلف آمریکا به اینجا آمدن، بلکه از کشورهای اروپا حتی آمدن، بلکه از مناطق دور و دست آمدن برای شرکت در یک چیزی مراسم.
تشکر نظیر وکیلی. صحبت همکاری ما سلیم ایوبزاد را با نظیر وکیلی خبرنگار رادیوی فردا از واشنگتن دایر به آمادگی مردم این شهر و مقامات به رسم سوگند یاد کنی باراک اوباما میشنیدید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
توریه هم گفتیم با آمدن باراک اوباما به کرسی ریاست جمهوری، جورج بوش کرسی پریزیدنتی را پس از 8 سال ریاست ترک میکند. او در این مدت چی کارهای را انجام داد و در سیاست جامعه جهانی چی نقش دارد؟ در رابطه از تحلیلگری تاجیک قاسم بیگ محمد پرسیدم آیا در زمان ریاست آقای بوش چی تحولات زیاد خاطرمان بوده است؟
اگر ما بحرانهای را که به اصطلاح و ابتکار امریکا ایجاد شدن امروز پیش نظر بیاریم، شاهد آن خواهیم بود که در سطح جهانی ملت ها به امریکا به اعتمادتر شدند و اگر رئیس جمهور جدید امریکا در مسیر اصلاح اشتباهات بوش اقدام نکند، من فکر میکنم که این وجه و به اصطلاح ایمیجی امریکا در دورنما بیش از پیش آسیب پذیرتر خواهد شد.
اما به هر حال برای در سطح سیاست جهانی و در منطقه داشت چیزی هم که برتری باشه، اگر برای خود امریکا نه برای بقیه جهان خصوصا منطقه ایما.
از سیاست هایی که در مورد آسیای مرکزی در زمان مدیریت بوش انجام شده است، به نظر بنده تنها یک موردی مثبت می رسد و آن هم این بود که در برابر کشتار مردم در اندیجان ازبکستان، واشنگتن از دو گزینه یا انتخاب در حقیقت گزینه رعایت آزادی های حتی بگوییم نسبی بشر در این کشور را ترجیح داد، در حالی که می توانید با سیاست گذاری های دیگر یعنی حمایت از عملکرد تاشکند در مورد سرکوبی تظاهرات یا جنبش اندیجان بتواند بقای حضور نظامی خودش را در این کشور تأمین و تضمین نماید.
بله، در زمینه کشاده شدن درهای غرب برای مثلا کشورهای منطقه نظیر تاجیکستان یا کشورهای دیگر منطقه و بهتر شدن روابط اینا مثلا با کشورهای اروپای غربی و خود آمریکا، چون در محض همین دوره بود که بوش بود که سایر کشورهای منطقه را براشون پذیرفت و ملاقات کرد.
ما میبینیم امروز روابط کشورهای آسیای مرکزی با غرب و از جمله با آمریکا در مسیر گسترده شدن تحول پیدا میکنند و این البته از یک طرف اگر بازگو کننده توجه آمریکا به منطقه باشد، از طرف دیگر خود کشورهای آسیای مرکزی نیز نیازمند بازنمودن مسیرهای مختلف به خاطر انجام منیاور سیاسی در برابر فشارهای این یا آن قدرت خاص می باشند.
تشکر از قاسم بیگ محمد که با رادیوی آزادی در مورد تحولات نظررسی ریاست جورج بوش صحبت میکرد.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و شنونده گیرومی، اینجا با نیمه اولی مجله شامگاهی نزدیک می شویم و پس از یک توقف موسیقی مجله شامگاهی را با گزارش های دیگر ادامه خواهیم داد.
شب رفت شب یلدا، صبح آمد صبح آمد. شب رفت شب یلدا، صبح آمد صبح آمد. مرغان بدهن آواز، صبح آمد صبح آمد. مرغان بدهن آواز، صبح آمد صبح آمد. خود را بینم یاری از خواب بیداری، خود را بینم یاری از خواب بیداری. برخیز به بسم الله، صبح آمد صبح آمد. برخیز به بسم الله، صبح آمد صبح آمد. Shout!
شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو در شام سه‌شنبه 20 ژانویه سال 2009 میلادی میشنوید. مسئولیت معرفی این مجله رو من برای رادیو صوفی از شهر پراگا و همکارم رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه برداشت داریم.
شنونده گرامی، در ابتدای قسمت دوم مجله شامگاهی به سرخط چند موضوع مهم توجه کنید.
اصلاحات دادگاهی در تاجیکستان به دور دوم خود وارد شد.
تعقیب منصبداران سابق در کشورهای آسیای مرکزی.
تا بحث بسته شدن پایگاه نظامی آمریکا در قرقیزستان.
و نیروگاه قیرقوم دوباره فعال شده است.
شنونده گرامی، قسمت دوم مجله شامگاهی رو با یک گزارش از مناطق تاجیکستان شروع میکنیم. یک مقامی بلند مرتبه مذهبی در تاجیکستان خواستار عفو زندانیان شده است. ایشون سعیدجان، مفتی ولایت ختلان و معاون رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان، بعد دریافت نامه بیش از 1000 محبوس از زندان‌های مختلف تاجیکستان به امام علی رحمان رئیس جمهور مراجعه کرده و گفته است به مناسبت سال امام اعظم اعلان شدن سال 2009 محبوسان را عفو کند. ادامه موضوع در گزارش ناصرجان معمرزاده از شهر قرغان‌تپه.
عفو فرمودن مبارک خصلت است، هر کی دارد عفو صاحب دولت است. دل زنور عفو روشن می شود، در زمینش سینه گلشن می شود. دوست دارد عفو را پروردگار، هر چی ایزی دوست دارد دوست دار.
این صدای ایشان سیدجان سربان خوجه، معاون مفتی از تاجیکستان و همزمان رئیس شورای علمای ولایت ختلان است که اشاره به رئیس جمهوری کشور میکند. ایشان سیدجان از بانفوسترین روحانیان جنوب تاجیکستان است که میگوید اخیراً از جمعیت 1350 نفره محبوسین زندان رقم 1 شهر دوشنبه نامه امداد دریافت کرده است و در آن درخواست مساعدت به عفو شده است. ایشان سیدجان میگوید در این نامه زندانیان اساساً آن افرادی که در گذشته شامل اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و فرانت خلقی بودند از وضعی بدی نگهداریشان در محبس حکایت کردند. به قول ایشان سیدجان، رزمندگان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در نامه خود گفتند که بر همه عمل کرده غیر قانونیشان در سالهای جنگ شهروندی پشیمانند، هرچند بسیاری از اتهامات علیه آنها اعلام شده ساخته و تحمیلی بوده اند. ضمناً ایشان سیدجان سربان خوجه مخاطبان به رئیس جمهوری تاجیکستان و مقامات حفظ حقوق کشور میگوید بخشیده به بزرگداشت سال امام اعظم در تاجیکستان، اعلام عفو زندانیان باعث افزایش نفوذ و مرتبه حکومت فعلی کشور خواهد شد.
خودش که بخشنده است، پروردگار بخشندگان را دوست می‌دارد. از همین لحاظ من همچنین شخص مسئول پیرزاده رئیس شورای علمای ولایت ختلان، همچون زیاده از 17 سال است که مسئولیت دارم، با یک اعزاز و احترام بزرگ طلب میکنم از جناب عالی و از سرانی و از حکومت صاحبای حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان که برای مردم عفو بخشش گردانند.
بخشش مجرمین و دادن امکان اصلاح شدن به گناهکاران به گفته ایشان سیدجان از عملهای دوست داشتنی خداوند است. اکثر کلی افرادی که فعلا در زندانهای تاجیکستان به سر میبرند مسلمانند و در میان آنهایی که به اتهام همدستی یا عضویت به اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک روانه محبس شدند بیگناهان و یا قربانیان فریب و نیرنگ قماندانهای سابق خود نیز بودند، ادعا دارد رئیس شورای علمای ختلان. در حالی که شماری اصلی محبوسین در زندان‌های کشور بیشتر از شماری جای‌های از قمل تعیین شده است، عفو تعداد از آنها وضع نگهداری دیگر محبوسین را در مؤسسه‌های اصلاحی سبک خواهد کرد. ایشان سیدجان سربان خوجه، نایب مفتی تاجیکستان و رئیس شورای علمای ختلان، در ولایت ختلان دومین نفر است که در چند ماه اخیر از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار عفو محبوسین شده است. با فرارسی ماه رمضان بخش ختلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز همین گونه از حکومت تاجیکستان خواسته بود تا پیروان زندانی این حزب و اعضای پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک را مورد عفو عموم قرار بدهد. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
درخواست معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان از رئیس جمهور برای عفو زندانیان در سال امام اعظم.
امروز در نشست خبری کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان رئیس این کمیته اسدالله رحمانوف در حضور خبرنگاران گفت که فعلا نه همه شبکه های تلویزیونی تاجیکستان قلمرو کشور را به صورت کامل فرا گرفتند. با قول او حالا از همه بیشتر شبکه اولی تلویزیونی تاجیکستان در قلمرو کشور قابل دریافت و تماشا است که 99.7% را پوشش داده است. اما افزود است متاسفانه شبکه سفینه 73%, تلویزیون کودکانی بهارستان 63% و شبکه خبری جهانما تنها 34% را پوشش می‌دهد. اسدالله رحمانوف گفته که فعلا برای خریدن 35 دستگاه پخش موج درخواست فرستادند و قسمت اول تا ماه مارس و قسمت دوم تا ماه آگوست وارد کشور می‌شود.
بله رحمت کریم، ولی رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان اشارت کرده است که احتمال بستن شبکه تلویزیون ارتر پلانتای روسیه در تاجیکستان وجود دارد. با اشاره به این من با اسدالله رحمان رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان یک صحبت تلفنی انجام داده و ابتدا سبب های پیش آمدن چنین وضع را شرح داد.
ما وابسته به مراجعات های چندین کرته رهبریت جمعیت سهامی تلرادیو کام با رهبریت ویگتیرکا یعنی شرکت رادیو تلویزیونی روسیه که ارتر پلانتا در جمهوری تاجیکستان پخش می شود، در استناد با بحران مالیوی مبلغ 3 ماهه قرض خود را در پیش جمعیت سهامی تلرادیو کام اجرا نکرده است که این مبلغ 4,847,455 روبلی روسی را تشکیل می دهد. بغیر از این در چند سال اخیر 2 مرتبه یا 3 مرتبه نرخ تریف نیروی برق یعنی نرخ 1 کیلووات نیروی برق چند مرتبه بالا رفت و هنوز با تریف های پیشینه این مبلغ پرداخت می شود. یعنی خرج نامه ای که از جانب تلرادیو کام پیشنهاد می شود از جانب شرکت رادیو تلویزیونی روسیه به نوبت گرفته نشده است و ما رهبریتی ارتر پلانتا رو در جرایان موندیم که اگر در مهلت 1 ماه با اعضای مالیوی یعنی تلرادیو کام تاجیکستان و ویگتیرکای روسیه اگر حل خود را نیابد فعالیت یعنی پخش برنامه ارتر پلانتا در قنای جمهوری تاجیکستان منع کرده میشود.
بله درست است و در مورد اون که مثلا از طریق شبکه های ماهواره شبکه های تلویزیون های تاجیکستان چگونه پخش می شوند و آیا تصمیم یا اقدام دارد که در آینده مثلا دیگر شبکه ها از طریق ماهواره پخش شوند؟
طریق ماهواره 3 شبکه تلویزیونی ما پخش می شود، هم سفینه هم بهارستان هم شبکه یکم در موج LMI1 و گرادوسی 75. 3 شبکه پخش می شود توسط ماهواره و در آینده نیت داریم که با کمی خوب شدن حسن و خوبی برنامه های شبانه روزی جهان نما ما این شبکه را نیز به ماهواره بپیوندیم.
در مورد اینکه شما در جلسه هم گفتید که همکاری تلویزیون تاجیکستان با مثلا شبکه های خارجی مثلا در آلمان خبرنگار با کار میگیریم و با شرکت الجزیره همکاری داریم، میخواستین کوتاه در مورد میگفتید؟
در ضمن یک سفری که ما با تلویزیون الجزیره داشتیم رهبریت جهانما همراهی میکرد ما را، با رهبریت تلویزیون الجزیره صحبت خوب داشتیم و معاهده های شفاهی نیز و عمل آمدن یعنی قراردادهای شفاهی و این حجت ها سندهای معیاری و حقوقی عین حال در جریان آماده هستند و روزای نزدیک به امضا میرسند. توافقنامه همکاری درباره تبادل اطلاعات و تربیت متخصصان عین حال یک نفر نمایندگی ما در شرکت الجزیره دولت قطر نمایندگی میکند، یک نفر خبرنگار و نیت داریم که نمایندگی الجزیره نیز در تاجیکستان افتتاح یابد. ما برای افتتاح این نمایندگی همه‌جانبه کمک میکنیم. در مورد دیگر ما ضمن یک موافقه یک سفری که داشتیم به دولت آلمان در اینجا هم به موافقه رسیدیم که یک نمایندگی داشته باشیم که به همه شبکه‌های تلویزیونی اطلاعات پخش کند و این در یکی از کشورهای اتحاد اروپا باید با فعالیت آغاز کند. روزهای نزدیک از شبکه جهان نما 4 نفر به تلویزیون الجزیره برای آموزش تجربه سفر میکنند.
تشکر. اسدالله رحمانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان بود که با رادیوی آزادی صحبت میکرد.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم. مقامات دادگاه عالی تاجیکستان گفتند مرحله اولی اصلاحات دادگاهی و حقوقی در کشور به اتمام رسیده، مرحله دومی آن شروع خواهد شد. با گفته نصرت الله عبداللهی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، اصلاحاتی که سال 2006 شروع شده بود، مرحله دومی آن از امسال تا سال 2012 ادامه مییابد. با قول مقامات، اصلاحات دادگاهی و حقوقی باید فعالیت ساختاری دادگاهی تاجیکستان را شفاف و برای برقراری عدالت سودی مساعدت کنند.
درست است رحمت کریم، اما خبرنگار رادیوی آزادی میگوید روزنامه‌نگاران را در درآمدگاه دادگاه عالی تعدادی از شهروندان کشور انتظار بودند که با شکایت از دادگاه‌های محلی خود برای دادخواهی به دادگاه عالی آمدند. تفصیلات موضوع در گزارش فرهاد میلاد همکارم در دوشنبه.
مهری رضایف و شوهرش حاجی سعید رضایف را به دادگاه عالی تاجیکستان نارضایتی از حکم دادگاه ناحیه رودکی آورده است. آنها از آن شکایت دارند که دادگاه فرزندی آنها سنت الله رضایف را با اتهام دست داشتن در کشتار یک نفر به 13 سال زندان محکوم کرده است. خانم رضایف میگوید در روند بررسی دادگاهی شاهدان اصلی واقعه شرکت نداشتند و حرف شاهدانی که به نفع فرزندی او گفته شده بودند به اعتبار گرفته نشده است.
سودی منم این ناحیه رودکی اینا چوره دیدن نشد، برای که همه اینها رو آوردن، شاهد رو آوردن، شاهد رو تصدیق نکردن که منم بچه رضایف سنت الله گناهگار است. تا تو جبر دیده پدری فافتیدم گناهگاری فرزندی ما رو تصدیق نکرد، گفت که وای هم گناهگار نیست.
و حاجی سعید رضایف می افزاید فرزندی او را با لتوکوب وادار نمودند که گناهش را به ذمه گیرد. شما محمد علیف ساکن 60 ساله جماعت قلعه دشت ناحیه فیض‌آباد از آن اظهار نارضایتی میکند که سالها در خواجگی دهقانی فعالیت کرده تا 4000 تن کارتوشکا استحصال کرده است و افزود با پاداش مهنتش حالا یک سال جزای شرطی گرفته است. اینک قصه ای او.
گناه من همه که گویا که در همو در سر زمین گویو که من همون جنجال برداشته یک یوسف شریف گفتنی آدم دشنام داده باشم و ترتیبات جمعیتی رو ویران کرده باشم و بابای تهدید زورواری کرده باشم. همه گناه خردی من سود یک سال کشوکش کرده مهلتی سنجی شده، یک سال مهلت سنجی شده.
هم صحبتان ما از حکم به تعبیر آنها غیر منصفانه دادگاه ها شکایت میکنند. طبق اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان سال روان حدود 2500 شکایت شهروندان به دادگاه رسیده است. نصرت الله عبداللهی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید طبق مقررات قانون های کشور شهروندان نارضا از حکم دادگاه ها می توانند به دادگاه عالی مراجعه کنند و اینجا حق به حقدار خواهد رسید.
اونو میتونن در دوره طلبات کدکس مرافعه جنایتی به مرحله زینه کاساسیونی سود عالی مراجعه نمایند، بعد از پرونده به مرحله زینه کاساسیونی وارد گردیدن و بعد از جانب کلگیا که سودیه کسبی پرونده را بررسی می نماید، قانونی و اساسناک بودنی قرار قبول کرده سود زینه پایانی را که تحت رئیسی بنام سودیه ایرج گذاشته است، خب با این حقوقی می تواند و قرار دخلدار قانونی قبول می نماید.
اصلاحات ساختار دادگاهی تاجیکستان را حکومت این کشور هنوز سال 2006 آغاز کرده بود و آن در چند مرحله تطبیق می شود. مرحله اول آن سال گذشته به اتمام رسیده و مرحله دوم امسال شروع شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان می گوید در مرحله اول یک قطار اسناد مهم از جمله کدکس های مرافع شهروندی، حقوق ویران کنی مأموری و مرافع اقتصادی قبول و همچنین اجرایش دادگاهی به اختیار وزارت عدلیه داده شده است. در همین حال کارشناسان میگویند این مرحله اصلاحات دادگاهی و حقوقی در تاجیکستان هنوز نتوانسته است برای برقراری عدالت دادگاهی در کشور تأثیر نظررس داشته باشد. گذشته از این به قول کارشناسان کدکس مرافع جنایتی به طور پنهانی در پارلمان به تصویب رسیده است. عبدالقیوم یوسفوف وکیل دفاع و کارشناس در امور حقوق میگوید با این کدکس طرف های مرافع شناس شدن نمی توانند.
حجت قانون تقدیر ساز است، می باید که با محاکمه اهل جامعه تحلیل می شود، ترحیزی می شود و از طرف پارلمان قبول می شود. قامات ادوکاتور که اشتراکی به واسطه مرافع جنایتی می باشد با این روان شامل نیست و از من بعده قبول و وجه های اون طرف که این قانون
پیش بینی
میکند برخوردار نیست.
آقای یوسف افزود از روی قانون مرافع جنایتی که امروز عمل میکند دادگاه ها اشتباه های زیاد دارند و اینستیتوت تفتیشات الاوگی را مثال آورد که مخالف قوانین بین الملل است. طبق آن اگر اتهامات علیه شخص متهم در دادگاه ثابت نشود، دادگاه او را سفید نمی کند بلکه پرونده را به مقامات تفتیشاتی می فرستد تا اتهامات خود را از دیگر اساسناک کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری دادگاه عالی شهروندان و کارشناسان تاجیکستان به عدالت سودی در کشور.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
دادستانی قرغیزستان علیه یک ایده از رهبران مخالفین که در گذشته در مقامات کلیدی دولت می نشستند با اتهامات مختلف پرونده های جنایی باز کرده و گاهی برخی از آنها را با بهانه های مختلف بازداشت هم می کند. خود این منصبداران سابق می گویند سبب اصلی تحت تعقیب قرار گرفتن آنها پیوستن به صفوف مخالفین دولت است که حس نقار طلبی پرزیدنت قرمانبیک باقیف را بیدار کرده است.
بله، اما طوری هم تحلیلگران میگویند موردهای تحت تعقیب دولت قرار گرفتن منصبداران سابق را در سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز میتوان به طور فراوان مشاهده کرد و دولت قرغیزستان دوباره پای به راه قدیمی میگذارد که کشورهای همسایش از زمان سقوط شوروی و کسب استقلال و این طرف پیگیرانه میپیمایند. سرنوشت بعد از ترک کرسی عادتا تلخ منصبداران سابق در کشورهای آسیای مرکزی موضوع گزارش است که همکار ما میرزا سلیم پور تهیه کرده است.
از کرسی گرم و راحت دولتی تا کنج زندان چه قدر راه است و تا غربت چه قدر؟ تجربه کشورهای آسیای مرکزی نمونه های فراوانی دارد که منصبداران سابق در این قلمرو چگونه بعد افتادن از حریک قدرت یا روانه زندان و یا مجبور به ترک وطن می شوند. عمر منصب در این کشورها می تواند در مثال رهبران اولش خیلی طولانی و در مثال برخی وزرایش خیلی کوتاه باشد و راهی که برخی از این وزرای سابق بعد از ترک مقام تا زندان و یا تا غربت می پیمایند باز هم کوتاه تر. عمربیک تکبایوف رئیس سابق پارلمان قرغیزستان و رهبر حزب مخالف اتمکان در پایان هفته گذشته در ولایت تلاس با اتهام قصد تشکیل تظاهرات غیرقانونی و حفظ نیز غیرقانونی کمان شکاری برای یک شبانه روز بازداشت شد. سال پیش از جامدان تکبایوف در لهستان همین طور چیزی مانند به مواد مخدر یافته بودند. تکبایوف آن زمان انگشت اتهام به سوی مقامات امنیتی قرغیزستان بلند کرد و جنجال پرسر و صدای برخاست که در نهایت منجر به استعفای جانبیک باقیف از مقام معاون وزیر امنیت شد. جانبیک باقیف برادر قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری فعلی قرغیزستان است. برادر نفری که تکبایوف بعد از برکنار شدنش از رهبری پارلمان هرچی تندتر و شدیدتر انتقاد میکند. دادستانی کل قرغیزستان همین گونه با اتهامات مختلف و اکثرا ناچیز علیه چند مقام سابق به مخالفین پیوسته از جمله بر ضد وزیر سابق امور خارجی الکبیک جکشنقلوف و وزیر پیشین دفاع اسماعیل اساقوف پرونده های جنایی باز کرده است. اسماعیل اساقوف میگوید او از جمله به آن متهم می شود که در زمان وزیریش برای برگزاری آزمون قلم عسکری تقریبا $1,300 مصرف کرده است. به اعتقاد جنرال اساقوف گشایش پرونده علیه او با فرمایش سیاسی خانواده پرزیدنت قرمانبیک باقیف صورت گرفته، پرزیدنت میخواهد از وی برای همراهیش با مخالفین انتقام بگیرد.
این همه تعقیب بعدی به مخالفین پیوستن من آغاز یافت. حکومت میخواهد با چنین شیوه مرا در نزد مردم بدنام کند.
قرمانبیک باقیف که در عهد رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان اسکرآقایف خود یک مدت تحت فشار مقامات قرار داشت و در نتیجه انقلاب لاله‌های بهاری سال 2005 به قدرت رسید، اکنون به گفته تحلیلگران از همان شیوه حدالامکان از مخالفین خالی کردن میدان که در کشورهای دیگری آسیای مرکزی رایج است کار میگیرد. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک میگوید باقیف که خود پرورده نظام پیشین است، راه آسان‌ترین با فشار و تعقیب بستن زبان منتقدانش را پیش گرفته است.
در مثال امن قرغیزستان خلاصه کردن ممکن است که هیچ یک پرورده نظام بیوروکراتی پیشین، حتی نفری که خود را خیلی دموکراتی معاب نشان داده نمی شود، انتظار شدن تحولات دموکراتی امکان ندارد. این پرورده های زمانی تاتالیتری حتما اخیرا رو می آرند به نظام تربیت گرفته خود، زیرا در شرایط دموکراتی اداره کردن کشور هرچند بسیار مشکل است ولی این گونه امکان وجود دارد. اما این پرورده های نظامی تاتالیتری که به همه چیز عادت نکردن از عهده اداره جمعیت برآمده نمی‌تواند و باعث این گونه حالت ها می‌گردد.
اما در مورد فشار و تعقیب منصبداران سابق به خصوص تجربه ترکمنستان خیلی برجسته است. آقمراد گورگنلی خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی میگوید منصبدار ترکمن در پی برکنار شدنش از قدرت تنها دو انتخاب دارد، یا فرار یا زندان.
اونهایی که به خارج از کشور پناهنده شدن، به عنوان مثال آقای خدای برد اورازوف، رئیس سابق بانک مرکزی ترکمنستان که الان در شوئیسیا هست، معاون همون بانک مرکزی آقای آنادورده حاجیف هست که الان در بلغارستان هستش، آقای خاناموف هست سفیر سابق ترکمنستان که الان ایشان به عنوان پناهنده در آستریا زندگی میکنند. ولی اونهایی که در داخل کشور ماندند و در به زندان افکنده شدند، خانم قربان بیبی آتجان و سابق دادستان کل کشور ترکمنستان، رئیس سابق مجلس ترکمنستان آقایان اوزگلدی، آتایف و نیز تاغان حالیف، همچنین رئیس خدمات امنیت کشور دو نفر که پشت سر هم به این وظیفه منصوب شدند، سپرمر سیدوف و همچنین محمد نظرف را می توانیم به عنوان مثال ذکر کنیم که در زندان هستند.
و این تنها چند از موارد فراوانی به کنج زندان رفتنی منصبداران پیشین و یا از کشور فرار کردنی اعضای در گذشته کلیدی دولتی ترکمنستان بوده است. در ازبکستان منصبدار بعد از ترک مقام عادتاً گوشه‌نشینی را اختیار می‌کند و مهر بر لب می‌نهد که مبادا خشم تاشکند را برانگیزد. عنعنه‌ای در عوض نفری فرار کرده با بهانه‌های مختلف به زندان کشانیدن خش و اقربای او نیز از احرام فشار تاشکند است که مانع چنین محتاطی منصبداران پیشینی ازبک بعد از ترک منصب می‌شود. از قزاقستان یک نمونه برجسته سرنوشت سروزیر سابقش اکیجان کوژگلدین است که 10 سال باز در غربت به سر میبرد. در سال 2001 چند وزیر سابق قزاق از جمله مختار ابلیازو و حلیمجان ژاکیانوف با دنبال تأسیس جنبش سیاسی با نام انتخابی دموکراتی قزاقستان به زندان کشیده شدند و دولت تنها بعد از ادامه فعالیت های سیاسی دست برداشتن اعضای این گروه از ادامه تعقیب آنها نیز دست برداشت. و تازه‌ترین نمونه از قزاقستان راحت علیوف داماد سابق رئیس جمهور نورسلطان نظربایوف است که در پی فرارش از کشور نه فقط از کرسی گرمی دولتی بلکه حتی از همسرش دوریقه جدا شد و استانه علیه او چند پرونده جنایی باز کرده تحت پایگرد بین المللی نیز قرارش داد. تاریخ نوین تاجیکستان است چندین موردی از کرسی راحت منصب به کنج زندان رفتن منصبداران در گذشته بلندپایه را یاد دارد. جنرال یعقوب سلیموف وزیر پیشین امور داخله و رئیس سابق کمیته گمرک در پی برکنار شدنش از قدرت چند سال را در خارج در حال فرار به سر برد. بعداً در مسکو بازداشت و به دوشنبه مستری شد و حالا ادای 15 سال حکم زندان میکند. جنرال دیگر غفور میرزایف که همراه با یعقوب سلیموف در امر به سر قدرت آوردن حکومت کنونی نقش مهم بازی کرده است، تا محکوم به زندان عمرباد شدنش فرماندهی گارد ریاست جمهوری و یک مدت ریاست آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر را بر دوش داشت. عبدالملک عبدالجانوف، عبدالجلیل سمدوف و جمشید کریموف سه سروزیر سابق تاجیکستان بعد برکناری ترک وطن کردند و دو نفری آنها در غربت از دنیا گذشت. تحلیلگران میگویند فساد نیز عامل است که راه را برای چنین سرنوشت تخت برای منصبداران سابق باز میکند. یعنی دولت های منطقه تا زمانی که کارشان میآید از فسادکاری این یا آن مقام گویا چشم میپوشند، ولی پرونده این مقام تا زمانی در بایگانی ها چنگ خورده میخوابد که او از خط برایش کشیده دولتداران پای به بیرون ننهد و نخستین علامت عزم اسیان و مخالفت با دولت کردنش کافی است که آن پرونده چنگ زده را بیرون کشیده با دست دادستانی به پیشانی آن منصبدار بزنند. تحلیلگر تاجیک رجب میرزا میگوید
یک نوعی فریب دموکراتی است. در کشورهای پس شورای، خصوصا در کشورهای آسیا مرکزی، در همین بازی فریب حتی بعضی از همطبقه ها هم می رفتند. اکثرا اونهای در همین بازی ها قربان می شوند که برای بستر قدرت آوردن رهبری کشور مساعدت کردند و اکثری وقت خود قدرت داشتن هم در همین گونه کشورها آسیب پذیر می شود. کشورهایی که در اونها نظام دموکراتی وجود دارد اکثرا مبارزه های سیاسی آشکارا صورت می گیرند. اما در کشورهای خود کاما متاسفانه مبارزه ها اصلا داخل قصدی برگزار می شوند.
به اعتقاد تحلیلگران چنین صورت حال در آسیای مرکزی تا زمانی بر جای خواهد ماند که ناشفافی فعالیت‌های دولت در را برای سوء استفاده از منصب باقی می‌گذارد. آنها میگویند تقصیر خود نظام های حاکم در منطقه هم هست که ارزش های دموکراتی را فقط ظاهرا پذیرفته، در اصل به همان شیوه های خودکامه و قسمان میراث دوران شوروی حکم میرانند. البته با اندک اصلاح و تحریر خیلی رویکی آن شیوه ها که وابسته به طلبات زمان نو کمی مدرن ترش میکند. اما در چرخ آسیابی سیاست های وقت آر شدن مصبداران سابق و فاصله کوتاهی بین کرسی گرم و راحت و کنج زندان و یا عذاب غربت واقعیت است که صحنه های قدرت در آسیای مرکزی را تا خیلی سالهای دیگر همانا زیب خواهد داد.
سرنوشتی امربیک چکیبویف رهبر حزب مخالف اتماکن و دیگر منصبداران سابق کشورهای آسیای مرکزی پس از برکناری از منصبی دولتی و شنونده گرامی گزارش نوبتی ما هم از منطقه است. با آمدن باراک اوباما به سر کار در آمریکا برای کسی پنهان نیست که دفتر ریاست جمهوری وی فعالیت نظامی آمریکا در افغانستان گسترش خواهد یافت. اما در بعضی گزارش ها گفته می شود که قرقیزستان نقشه بستن پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه مناس را روی دست گرفته است. موضوع نور محمدی خلزاده ادامه می دهد.
قرقیزستان که حالا میزبانی نیروهای دو کشور یعنی آمریکا و روسیه را بر عهده دارد، ظاهرا در مسیری درست قرار گرفته است و با این دو کشور ابرقدرت زبان یافته است. بنا به گزارش ها قرقیزستان آمادگی دارد که اعلامیه پخش کند و بگوید که پایگاه نظامی مناس دیگر بخشی از مبارزه بر ضد تروریسم در افغانستان بوده نمیتواند. بعضی کارشناسان حدس میزنند که بعد از پایان فعالیت پایگاه نظامی آمریکا در مناس، قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان در جریان بازدید قریب الوقوع خود از مسکو و مذاکراتش با دمیتری مدودف رئیس جمهور این کشور سعی خواهد کرد تا امنیت سرمایه گذاری در کشورش و گرفتن قرض ها را تامین کند. متیو کلمنتس سردبیر یورازیا در مرکز جینز در بریتانیا میگوید در مناس دورنما برای آمریکا محدود است.
روشن است که این در حال حاضر حدس و گمان هاست، ولی من فکر میکنم که ما باید بعضی جنبه های این مسئله را جدی تر بررسی کنیم. مثلا این مسئله که تا حال قرقیزستان از روسیه 180 میلیون دلار بدهکار است. اقتصاد آن حالا با مشکل روبرو است. کمبود نیروی برق احساس می شود. از لحاظ اقتصادی در وضع خطرناک قرار دارد. من فکر میکنم روسیه کشوری خواهد بود که بتواند در چنین مرحله کمک پیشنهاد کند و روسیه به طور سنتی کشور متحد و مدافع آن است.
با نظر داشت چنین نکات میتوان گفت که چنین وضع گره پیچیده برای دفتر ریاست جمهوری باراک اوباما خواهد بود که میخواهد در جنگ بر ضد ترور به افغانستان 14 هزار نیروی دیگری تازه نفس بفرستد. اما نتیجه های بازدیدی جنرال دیوید پتریوس فرمانده ستاد مرکزی آمریکا از تاجیکستان و قرقیزستان در آخری هفته گذشته نشان داد که آمریکا برای جنگ در افغانستان همچنان از پایگاه مناس استفاده خواهد کرد. آقای پتریوس گفت در رابطه با استفاده پایگاه مناس هیچ تغییرات پیش نخواهد آمد.
ما چنین امکانات را در مجموع بررسی نکرده ایم. ما گزارش های خبری را در این باره بررسی کردیم و هر یک نماینده حکومتی که من با وی ملاقات داشتم گفت سرچشمه خبر حکومت قرقیزستان نیست. سرچشمه آن مطبوعات یک کشور دیگر بوده است که نشریه ها تکرار به تکرار از آن نقل قول کردند و آن اساسی ندارد.
حکومت قرقیزستان هیچگاه قطع مجوز مناس برای آمریکا را اعلان نکرده است. این پایگاه را آمریکا از سال 2001 به این سو استفاده و برای آن قرقیزستان کرایه هنگفت دریافت میکند. جنرال پتریوس در توضیحات خود اشاره کرد که سال آمریکا برای اجاره این پایگاه به قرقیزستان 63 میلیون دلار پرداخت میکند و نرخ کرایه این پایگاه در آینده بالا خواهد رفت. هفته گذشته با ایگور چودینوف نخست وزیر قرقیزستان مسئله 300 میلیون دلار قرض آمریکا و 1 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی قرقیزستان بررسی شد. کارشناسان قرقیز میگویند بستن پایگاه مناس بر روی آمریکا به سود قرقیزستان نیست، زیرا قرقیزستان در جنگ بر ضد ترور شرکت دارد.
سر و صداها در مورد بستن پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه مناسی قرغیزستان. شنونده گرامی چند گزارش دیگر هم داشتیم که فرصت دست نداد تا نشر شد و در ساعت سوم مجله شامگاهی تقدیم شما خواهند شد. اما اینجا نشر اول مجله شامگاهی سه‌شنبه 20 ژانویه سال 2009 پایان می‌یابد. پس از یک ساعت من و رحمت کریم با نشر سوم و جنبستی برنامه به حضور شما برخواهیم گشت.
پس از نشری دومی خبرها دو مجله دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم شما خواهد شد. با ما باشید.
که منو دوست نداره، نمیدونم که چرا قهره با من، مگه توی سینه دل نداره. حالا میگه نمیخوامت، میگه برو نمیخوامت، میگه دیگه نمیخوامت، برو برو نمیخوامت. حالا میگه نمیخوامت، میگه برو نمیخوامت. میخوام تو باشم تا همیشه، بدون تو بودن مگه میشه؟ دوری نکن از من دیگه بسه، چرا دلت واسه من تنگ نمیشه؟ میخوام تو باشم تا همیشه، بدون تو بودن مگه میشه؟ دوری نکن از من دیگه بسه، چرا دلت واسه من تنگ نمیشه؟